ولی بیاد تمام امور مملکتی رو از طریق طرفدارانش اداره، اونو نمیخواستن. مردم ایران آزادی میخواستن.
بله.
مردم ایران در این حال میدونستن که این آزادی بدون عدالت اجتماعی، بدون برابری نمیتونه دوام.
امکان نداره. بله.
شما اگر به تاریخ 27 ماهه دولت مصدق توجه کنید، میبینید که تلازم و تلفیق بین آزادی و برابری در زمان ایشون قدم به قدم رفته جلو، مخصوصا بعد از قیام سی تیر، وقتی که لطفی وزیر دادگستری ایران شد، ما دیدیم که چگونه دهقانان و اینا اومدن از طریق دادگستری میخواستن زمینهای خودشون رو از این زمینداران بزرگ بگیرن.
بله بله.
یعنی میخوام بگم که آزادی های دموکراتیک، آزادی مطبوعات، آزادی زبان، آزادی دین، آزادی بیان، آزادی در هنر، خیلی رابطه پیدا کرد با عدالت اجتماعی.
بله کاملا.
در انقلاب 1357 مردم همینا رو میخواستن. بیشتر از این اصلا عجیب نیست. تمام کشورهای جهان رو نگاه کنید، مردم چی میخوان؟ اونا هم همون چیزهایی رو میگن. مردم مکزیک چی میخوان؟ مردم مکزیک همون چیزهایی میگن که امیلیانو زاپاتا در سال 1910 میخواست.
بله.
میخواست کشور مکزیک مستعمره یانکی امپریالیزم یعنی آمریکا نشه.
بله.
یانکی ها رو قبول نداشتن. حالا هم اینجوری مردم، منتها دولتشون کاملا در خدمت بازار آزاد نئولیبرالیسم اصلاح
جهانی
پایداران بزرگ آمریکاست. من پس در نتیجه اونایی که معتقدن که انقلاب ایران انقلاب نبود، دچار نه توهم ولی دچار این جریان شدن که بله، چون جهان ما وارد یه مرحله جدیدی از تاریخ شده، پست مدرنیسم، یعنی در واقع امروز در جهان ما مبارزات ملی و طبقاتی نداریم. بابا این اصلا درست نیست. در یونان ما دیدیم که دقیقاً ملی و طبقاتی بود. مردم یونان نمیخوان آمریکا به اینا دستور بده.
بله بله.
درسته؟ بله. مردم یونان نمیخوان سیاست ریاضت کشی رو رد میکنن. در اصل عدالت، عدالت اجتماعی، برابری تلفیق میخوره، تلازم پیدا میکنه، لازم و ملزوم آزادی میشه.
بله.
آزادی و اینا با هم متحدتر میشن. ما در تاریخ ایران داشتیم 1357 هم اینجوری بوده و در نتیجه به نظر من انقلاب 1357 ایران به تمام معنی یک انقلاب بود. حالا شما خواهید گفت که به اگر یک این به تمام معنی انقلاب بود، چرا به این سرنوشت دچار شد؟ خیلی خوب، من حالا میام بگم که از نظر علمی شما خیلی اشتباه خواهید کرد اگر فکر بکنید که هر پدیده رو با پیامدهاش با اگر مگرها مقایسه بکنید.
بله دقیقا.
ببینید اگر این کار رو بکنید، خب انقلاب کبیر فرانسه که همه میگن کبیره، هم راست هم چپ، همه میگن انقلاب کبیر فرانسه.
بله.
اگر انقلاب کبیر فرانسه از درونش کی اومد در 11 سال؟ انقلاب کبیر فرانسه 1789 اتفاق افتاد. 11 سال بعد در 1800 اون شخصی که اوضاع را در دست گرفت اسمش ناپلئون بناپارت بود.
بله.
که اصلا تبدیل کرد به امپراتوری، کشوری که میخواست فقط یک رپوبلیک، یک جمهوری باشه و برای اون انقلاب کردن، شاهی رو نمیخواستن، رپوبلیک جمهوری میخواستن. یهو دیدیم که طرف که اومد بناپارت، ایشون گفت حتی سلطنتی هم نه، بلکه امپراتوری باید باشه.
بله.
امپراتوری فرانسه. و اون وقت زنگی که فقط کافی نبود که بگه من امپراتوری فرانسه رو میگم، زنگ هایی که در اروپا مصر نیومده. ببینید ایشون اگر جنگ جهانی اول اتفاق نیفتاده بود، جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده بود، ما امروز میگفتیم تنها یک جنگ جهانی بوده در دنیا، اونم جنگ جهانی ناپلئون بناپارت. خب ناپلئون بناپارت از کجا اومد؟ از درون انقلاب اومد و انقلاب ربوط به سرگت بود.
هم امروز الان مگر در فرانسه چه نوع حکومتی است؟ مگه خود آقای اورلاند الان به این برانور حمله نمی کنه در کنار ناتو؟
بله کاملا. حالا تازه ایشون مثلا حتی ادعا می کنه که
سوسیالیست هم هست.
رهبر
بله.
نه این یعنی شما نمیتونید، یعنی من میخوام بگم اصلا ایران یک تافته جدا بافته نیست. شما اگر بگید که در این انقلاب نبود به خاطر اینکه انقلاب مشروطیت انقلاب نبود، به خاطر اینکه سیاسیتین طباطبایی و رضاخان اومدن انقلاب نبود دیگه، تمام شد. در صدی که واقعیت اینه که اون وقت شما برای دفعه بود اصلا انقلابی از جهان وجود
نداشت،
که تمام اینها انقلابات بودن. حالا یک کشوری
خب انقلاب روسیه به کجا رسید؟
بله انقلاب چین،
بله
انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب اکتبر روسیه بولشویک‌ها و اینا که انقلاب کردن سه آرزوها و اینا رو داشتن، ولی بعدم ببینیم که بعد از 70 سال به
کجا کشیده. بله
اومدن روز روشن بدون آنکه حتی یه زنگی بکنن، یه تظاهراتی بذارن، اتحاد جماهیر شوروی رو 16 کشور تقسیم کردن با دست خودشون، یعنی رهبران. مردم هم رأی ندادن. شما کجا دیدید که مردم شوروی اون زمان 25 سال قبل بیان یه رأی بدن که آقا ما میخوایم از هم جدا بشیم؟ من حالا که مطالب رو میخونم میبینم که آقای علیوف اون زمان رهبر رئیس جمهور آذربایجان شوروی بود، ایشون اصلا مخالف جدایی بود. اصلا ایشون میگه من مخالف جدایی هستم، سرمایه رو بشیم ولی جدا نشیم. ایشون و به اضافه رئیس جمهور قزاقستان و ترکمنستان و قرقیزستان و اینا رو که من مطالعه کردم، دیدم اصلا اینا هیچ کدومشون موافق جدایی نبودن. حالا اومده جدایی شده بعد از 25 سال یخشونو گرفته. آمریکا میخواد حتی اون کشوری رو که تنها مونده به اصطلاح روسیه، همه اینا رو مفت دادن بدون آنکه اصلا یه مبارزه بکنن، حتی به آرای عمومی مراجعه بکنن. کجا رفراندوم شد که اوکراین از روسیه جدا بشه؟ هیچ جا. خود رهبران گورباچوف و اینا حالا خودشون هم پشیمانن، میگن که ای داد بیداد ما اشتباه کردیم اون زمان. حالا پوتین میخواد بگی خب اشتباه کردی، بیاید بگید و مردم هم متوجه بشن که ما اون زمان اشتباه کردیم.
بله.
یعنی میخوام بگم که خب بس این انقلاب بولشویکیه با اون عظمت که در تاریخ جهان تحولات بزرگی به وجود آورد، چگونه به این بلا افتاد؟ تو نمیتونی اون وقت بگی بس انقلاب بولشویکی اصلا انقلاب نبود. نه اینجوری نمیشه. انقلاب 1357 ایران انقلاب به تمام معنی بوده.
بله.
حالا جریانات بعدش کاملا باید مورد مطالعه قرار بگیرد. چرا در ایران سال 1357 بعد از 1350 وقتی که انقلاب شد، انقلابیون از خارج هم رفتن داخل ایران، تبعیدی ها، خب چرا اینا اومدن سر کار؟
بله نکته مهم،
یعنی بنیادگرایان اومدن سر کار. خیلی طبیعیه. شما اصلا به فرهنگ مردم ایران، در مردم ایران این پست مدرنیست‌ها میگن که مردم ایران به هم دیگه اعتماد ندارن، به هم دیگه کمک، اصلا واقعیت نداره. مردم ایران هم مثل مردمان دیگه هستن. شما اگر نگاه کنید به تاریخ ایران جهان بعد از مثلا جنگ جهانی دوم، چرا در چکسلواکی کمونیست ها سر کار اومدن؟ به خاطر اینکه کمونیست ها تنها نیرویی بودن که زیرزمینی شده بودن، از بین نرفته بودن، نیروهای دیگه رو فاشیست ها نابود کرده بودن. دنچه وقتی که فاشیزم شکست در سطح جهانی، اونایی که زیر زمین بودن اومدن بیرون، تنها سازمانی که متشکل بود حزب کمونیست چکسلواکی بود. و در کشورهای دیگه تیتو در یوگسلاوی چرا پیروز شد؟ برای اینکه تنها سازمانی بود که در جریان جنگ جهانی دوم رفته بود زیر زمین، هم فاشیسم آلمان هم فاشیسم موسولونی ایتالیا نتونستن از بینشون ببرن. بلافاصله بعد از این رو بدون اینکه ارتش سرخ بیاد کشور خودشون آزاد کردن، برای اینکه متشکل بودن. شما 1357 وقتی که انقلاب شد در ایران، کدوم نیرو واقعا تشکیلات داشت؟
همه سرکوب شده بودن.
سوسیالیستا؟ نه. ملیگراها؟ نه. تنها نیرویی که تشکل داشت همون اسلامی هایی که
آخوندها بودن.
اونا یعنی در دهه
اسلامی ها هم همشون نداشتن آقای پارسا. اسلامی های مستقل صاحب فکر هم نداشتن، فقط آخوندا بودن که این امکانات رو داشتن.
باید اینو خیلی تاکید کرد که بخشی که ما میگیم اسلامی ها اومدن سرگرد، اسلامی های بنیادگرا.
بله.
اسلامی های بنیادگرا چرا سرکار اینا تشکل داشتن؟ بغیر از تشکل اگر برگردید به 8 سال قبل از اون، در جامعه ایران در سال 1350، 7 سال قبل از انقلاب، اون دیسکورس که ما میگیم گفتمان،
بله،
گفتمان جاری در جامعه ایران اون زمان چی بود؟ یعنی مردم تو قهوه خونه ها و خیابون ها و اینا همه چی صحبتشون؟ یکی گفتمان انقلاب شاه ملت بود، یکی هم گفتمان مسجد.
در عوام اینطوری بود دیگه، در مردم عادی اینطوری بود. حالا هرچند که مثلا نیروهای صاحب فکر، نیروهای
خانه‌های تیمی یا در تبعید در داخل کنفدراسیون بحثای زیادی،
بله، یا در دانشگاه ها، در مراکز فرهنگی هنری، جایی که روشنفکران و صاحب اندیشگان بودن، انسانهای صاحب فکر و یا صاحب اندیشه بودن، مطالب بود، ولی اصلا این کان بیرون اومدن نداشت.
بله درسته. پس شما اگر نگاه کنید میبینید که در این مورد هم ایران مثلا با کشور تکسلواکی یا یوگسلاوی یا هر کشور، تمام اون نیرویی که تشکل داره تجمعش قوی تره، میاد دیگه، میاد سر کار و اومدن سر کار. اگر اون زمان در انقلاب 1357 بعد از اون پیروزی، همون 2 سال اول، اگر نیروهای دموکراتیک و مترقی، چپ‌ها، انواع اقسام چپ‌ها و انواع اقسام ملی‌گراها و انواع اقسام اون نیروهای مذهبی اسلامی که به هیچ وجه مخالفتی با ایجاد دولت سکولار نداشتن، مثل طرفداران مهندس بازرگان، آیا اینا اگر میتونستن مثل سیرزا وحدت بکنن، اون وقت میبردن دیگه. نه اینکه فقط از طریق انتخابات آزاد، حتی در اون زمان از طریق انتخابات آزاد هم میبردن.
چه پاشا بنا به نظر نمیومد که قادر میبودند چنین باشه، برای اینکه قدرت سرکوب خیلی قوی بود.
بله.
این فرصت رو نمیداد.
از کردن فیزیکی بود.
بله. دل سرکوب خیلی شدید بود.
بله.
این جریان با کمک و حمایت آمریکا سر کار اومد. وقتی که دیگه آمریکا دید که انقلاب رو نمیتونه جلوشو بگیره، از اینا حمایت کرد. میدونه اینا ضد نیروهای ملی، ضد نیروهای چپ به مفهوم واقعیش، یعنی تمام نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، عدالت جو، میدونه با اونا کنار نخواهند اومد. اینا رو میدونستن. اینا رو برگزیدن دینا رو، چون اینا در کودتای 28 مرداد سابقه شون رو داشتن، این خط رو داشتن، میدونستن اینا بخشی از اونایی هستن که ضد نیروهای ملی و مردمی و چپ هستن. در نتیجه اینا خیلی امکانات داشتن و مشکل بزرگ این بود که استبداد شاهنشاهی حتی اجازه کوچکترین ایجاد جریانی رو نداده بود، از بین برده بود همه چیز رو و فقط گفتمان در مسجد بود.